جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه از جمله مواردی است که به جهت پیشگیری از وقوع سیل نام برده می شود.
در خدمت شما هستیم با ادامه میزبان مهمانان برنامه خانم مهندس مریم کرمی، رئیس گروه حفاظت بهره برداری از رودخانه شرکت مدیریت منابع آب هستن. خیلی خوش اومدید خانم مهندس کرمی به میزبان. و جناب آقای مهندس مصطفی بیگدلی، معاون دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشورهای، مهندس بیگدلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خوش اومدید برنامه خودتون. خب اگر که اجازه بدید من سوالاتم رو شروع بکنم. خانم کرمی، الان خیلی از جاها مطرح میشه شایعاتی مبنی بر این که، حالا از بالا دست شروع بکنیم، که اصلا سدها خیلی هاش سر ریز کرده یا مثلا کنترلی رو سد نبوده، مخصوصا در استان گلستان سد وشبی رو اشاره میکنن که دلیل اصلا سیل آقلا و گمیشان همین بوده. آیا شما این رو تایید میکنید یا نه به این شکل نبوده؟
من هم قبل از هر چیز سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم، ضمن حالا همدردی با مردم سیل زده کشورم و ابراز امیدواری از این که تلاش مسئولین و هموطنانم هم کمک بکنه که زودتر از این بحران عبور بکنیم. واقعیتش توی بحث مدیریت سیلاب در واقع حالا توی رودخونه های کشور یه موضوعی که مطرح هست مدیریت یک پارچه است، یعنی از بالا دست یک رودخونه تا مصبش که حالا میتونه دریا یا تالاب باشه یک مدیریت یک پارچه صورت بگیره. عواملی که در این در واقع سیلابی که ممکنه رخ بده تشدیدش بکنه، در واقع سیلاب که یک پدیده طبیعیه و خانه‌ها اتفاق خواهد افتاد، متفاوتن و قطعاً مداخلات انسانی باعث میشه که طبیعت واکنش قهری خودش رو نشون بده. اما در مورد حالا خاص گلستان مطرح کردین و حوزه در واقع آبریز رودخونه گرگان رود، توی حداقل سیلابی که اتفاق افتاد چون دوره بازگشت سیلاب و حجم آب ورودی خیلی زیاد بود، شدت بارش ها توی مدت کمی میزان زیادی بارش داشتیم، اینها همه با هم باعث شده بود که در واقع سیلابی دور از انتظار با احتمال وقوع کم در واقع در اون حوزه اتفاق بیفته. و حالا بررسی اولیه کارشناسی که روی سد ها نشون داده که از بالا دست سد حالا بوستان رو داشتیم، بعد سد گلستان رو داشتیم تا سد وشمگیر، سد ها نقش موثری داشتن توی در واقع تخفیف دبی پیک سیلاب و قطعا اگه دبی با همون بزرگی که وارد مخزن سد شده وارد شهر آقلا میشد، خسارتی که وارد میشد خیلی بیشتر بود.
البته این باید این رو پذیرفت به نظر من که خب سیل یه پدیده طبیعیه، یعنی هر کاری که ما بکنیم همیشه در تاریخ کشور ما سیل وجود داشته. خیلی ها دارن اخبار منفی رو منتشر میکنن که فقط دلیل شاید مثلا این سیلا مثلا عدم آبخیزداری بوده، عدم حفظ مرتع و جنگل بوده، ولی قطعا ما این عوامل یا صددار بودن میتونیم بگیم این عوامل میتونستن مؤثر باشن، شدت سیلا رو کم بکنن، ولی قطعا وقتی با این حجم بارش ما مواجهیم سیل رو خواهیم داشت. یعنی در تاریخ ما هم اینجوری نبوده که ما هیچ وقت سیل نیاد، مختص الان و این زمان از کشورمون بوده، ولی خب الان با تکنولوژی، با روش‌های بهتر بهره‌گیری از طبیعت یا رفتار با طبیعت میشه کنترل بیشتر روی سیلاب داشت. حالا در مورد مواردی که اشاره فرمودید، خیلی خیلیات نظرشونه که شاید اگر که این سد نبودن آب با بارش طبیعی خب جمع میشد تو این رودخانه ها و تو این مسیله و بعدم خارج میشد، اما نوع این سد و اینکه وابسته میشه به پیش بینی های انسانی برای اینکه سد به میزان کافی تخلیه بشه که بتونه دوباره آبگیری بکنه میتونه مؤثر باشه روی عدم کنترل سیل. با این موافق هستید یا
نه؟ واقعیتش حالا توی این حوزه‌ای که اتفاق افتاده توی حوزه گرگان رود، در واقع اطلاعات و آماری که ثبت شده از ورودی سیلاب به داخل مخازن سدها و خروجی از اونها، حاکی از اینه که سد نه تنها توی تشدید این موضوع تأثیر نداشته، باعث تخفیفش هم شده. یعنی به واسطه نگهداشت یه حجمی از سیلاب و در واقع دمپ کردن اون پیکی که وارد منطقه میخواسته بشه، کمک کرده به مدیریت سیل منطقه. ولی حالا این شاید الان خیلی زوده که آدم بخواد بگه چه عاملی تأثیر بیشتری داشته، بعد مطالعاتی صورت بگیره، همه عوامل کنار هم گذاشته بشن، سهم هر کدوم مشخص بشه و به تبعش برنامه ریزی صورت بگیره برای در واقع مدیریت مسئله.
خیلی متشکرم آقای مهندس بیگدلی عزیز. شما که بخشی رو مدیریت میکنید در سازمان جنگل ها که کاملا با این موضوع دست و پنجه نرم میکنید، همیشه توی میزبان صحبت از بحث‌های آبخیزداری بوده، حفظ مرتع بوده، حفظ جنگل بوده، تأثیری که حالا برداشت زیاد از آبهای زیرزمینی رو کاهش تخلخل خاک داره و اجازه نمیده که آب از سطح زمین جذب خاکمون بشه، جذب منابع زیرزمینیمون بشه. همه اینا رو ما بارها در موردش صحبت کردیم، یا چرای بی‌رویه دام، تخریب جنگل. فکر میکنم این روزا شما خیلی درد بیشتری رو تحمل میکنید، شاید خیلی حستون نزدیکتر باشه به مردم سیل زده، به خاطر اینکه میدونید چه اتفاقاتی در بالا دستا میفته و تأثیر مرتر رو میدونید. چه باید که در آینده بتونیم برخورد مناسب تری داشته باشیم با اتفاقات طبیعی این چنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر کنم از جناب آقای دیباج که تشکیل این جلسه رو دادن، خدمت خانم کرمیان تشکر کنم بابت توضیحاتشون، از مردم عزیزمونم. واقعا من همدرد با اونها هستم، درد اونها درد ماست، واقعا یک ضایعه اسفباری بود برای کشور ما. ولی باید خدا رو هم شکر کنیم حداقل یه تلنگری به ماها بخوره، به همه ماها که در انجام وظایف و تکالیفمون حداقل تلاش بیشتری بکنیم.
تا دیگه الان این فاجعه سیل یه جوری بیشتر از تلنگر بود.
بله بله، کاملا موافق هستم.
خیلی بیشتر از تلنگر بود.
ولی به هر جهت کشور ما یک کشور خشک و نیمه خشک است، باید بپذیریم و این جور و موارد را که به ناگاه یک بارندگی اتفاق میفته، خانم مهندسان به درستی اشاره فرمودند، شاید قابل کنترل نباشه. اما من برگردم به بحث منابع طبیعی که نگاه خودم رو بحث‌های منابع طبیعی و حفاظت از عرصه‌ها و بحث‌هایی که میتونه نقش‌آفرینی کنه و این مقدار اثرات سیل رو، اثرات نفوذپذیری آب را بیشتر بکنه، اگر اشاره‌ای داشته باشم به بخش مرتعی که ما متولی بخش مرتع هستیم. ما متولی 85 میلیون هکتار از مراتع کشور هستیم و این 85 میلیون هکتار به هر جهت با توجه به اقالیم مختلف و با توجه به رویشگاه‌های مختلف در مناطق مختلف کشور پوشش‌های گیاهی مختلف را به همراه داره. با توجه به آخرین نقشه پوشش گیاهی مناطق کشور که تهیه شده توسط دفتر مهندسی، ما حدوداً از 85 میلیون هکتار چیزی حدود 7 میلیون هکتار از این عرصه‌هامون پوشش بالای 50% دارن، یعنی تراکمشون بالاتر از 50% است.
بله.
حدود 20 میلیون هکتار از اینها بین 25 تا 50% هست به عنوان در واقع نیمه متراکم تلقی میشه با پوشش های نیمه متراکم، و حدود 56 میلیون هکتار هم زیر 25% تاج پوشش هست. و من یک توجه دوست واقعا هموطنان عزیز رو بگم، درسته نقش پوشش گیاهی بسیار بسیار اهمیت داره در واقع جلوگیری از سیلاب، کنترل رسوبات مخازن، نفوذ آب و افزایش منابع آب زیرزمینی و هزاران کارکردی که در واقع پوشش گیاهی میتونه داشته باشه. اگر به یک بوته گیاه، من خودم میخوام خیلی ساده عرض کنم خدمتون، چیزی ساده رو بگم بریم تا به اون چیزی که هستیم به دنبالش برسیم. ببین، یک پوشش گیاهی وقتی بارانی حادث میشه، اگر پوشش وجود نداشته باشه، دقیقاً به روی ذرات خاک میخوره و این ذرات با اثر پاشمان و در واقع اون چیزی که شما فرمودین، این ریزدانه ها و خاکدانه ها در واقع پخش میشه و در واقع باعث میشه که آب جاری که میشه، آب نتونه نفوذ بکنه و همراه به خودش گلولای را هم بکنه و هر چی که میگذره و این هرزاب ها به طرف پایین دست میان، قدرت و شدت بیشتری پیدا میکنن در بحث تخریب.
آقای مهندس، ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که با این جور مشکلات یه تاریخ 7-8000 ساله‌ای داریم که سالهای سال مردم ما مواجه بودن، گذشتگان ما باش دست و پنجه نرم کردن، راه حل براش ارائه دادن. ما الان مثلا وقتی در مناطق کبیری میریم، یه بوته قیچ میبینیم، یه بوته پرند میبینیم، یه بوته کاروان کش میبینیم، آدم واقعا وقتی که بارون شدید میاد توی رودخونه‌های فصلی تو کالهای مناطق کبیریمون آب راه میفته، تأثیر یه بوته بزرگ میبینه که چقدر جلوی شستشوی خاک رو گرفته. یا فرض بکنید ما در جنوب کشورمون، شما بهتر از من میدونید دیگه، تو بحثای آبخیزداری و مدیریت سیلاب و آب، مردم اومدن نمیدونم چند صد سال پیش، چند هزار سال پیش اومدن چاهایی زدن که منتهی میشه به سفره‌های آب زیرزمینی، آب رو هدایت کردن از طریق این چاه به سفره آب زیرزمینی. یعنی وقتی که سیلاب میاد، به جای اینکه رو سطح زمین جاری بشه، با یه مدیریتی نمیدونم چجوری مهندسی،
بله
دورمزدان این کار کردن تو سیستان و بلوچستان. حالا چاهنیما رو شما اشاره کردید، خب ما چی کار باید بکنیم الان به جای چرای بی‌رویه، به جای تخریب جنگل‌های زاگرس، به جای کاهش تراکم جنگلی شمال کشورمون، یا فرق نمی‌کنه مرتع ارزشمند کشورمون، بریم سراغ این مدیریتی از این جنس. ما شاید در همیشه وقتی صحبت میکنیم حواسمون به سیل نیست، میام اشاره میکنیم میگیم آقا در خودخواهانه ترین حالتش ما ارزش اقتصادی مرتع و جنگلمون رو حساب بکنیم، ارزشش بالاتر از این تخریبیه که ما داریم تو حالت عادی انجام میدیم با چرای بیرویه یا تخریبی که تو مناطق جنگلی زاگرس اتفاق میفته. وقتی سیل اتفاق میفته قضیه چند برابر میشه، یعنی الان ضرری که مردم عزیز ما در پایین دست کردن در لرستان، در خوزستان، در گلستان شاید اصلا غیر قابل محاسبه باشه، یعنی یه نفر 50 سال 60 سال زندگیش تو یه شب از بین میره. ما چطور بریم به این سمت که این نوع مدیریت‌ها در کشور ما اجرا بشه، بتونیم جلوش رو بگیریم واقعا؟
من آقای دیباج، من واقعا موافقم با صحبت‌های حضرت عالی. واقعا ببین، ما باید سهم هر کدوممون را در تأثیرات این سیل باید بپذیریم، مشخص بکنیم چقدر منابع طبیعی میتونه نقش داشته باشه، پوشیشگی‌های چه نقشی. این بحث چرای مفرد یه فتح بابی شده. من عرض کنم واقعا چرا حدود 30% از تخریب عرصه‌های مرتعی رو در بر می‌گیره، چرای مفرد. بقیه‌اش برمیگرده به مباحثی مثل بحث جنگل زدایی، بحث حدود 30% جنگل زدایی، خطراتی که محادث میشه، بحث اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌هایی که در واقع اتفاق میفته در کشاورزی و کارهای کشاورزی حدود 30%، بحث با بهره برداری از معادن. اینا تأثیراتی است که تخریب منابع طبیعی رو به همراه داره که این محصا هست. اما من فکر میکنم ما اگر نگاهمون رو به بخش در واقع بپذیریم که اگر این سهم منابع طبیعی یا مراتع کشور چقدر میتونه تأثیر روی این سیل داشته باشه، باید به اندازه اون سهم بهش توجه ویژه بشه. ببینید خانم مهندس به درستی فرمودن، ببین ما در یک زدن یک سد در پایین دست مشکلی از ما حل نخواهد کرد. ما بایستی از بالا دست در بعضی آبراهای کوچک، آبراهای بزرگ میتونیم کارهای آبخیزداری و سازه‌ای را انجام بدیم اگه اعتبار کافی داشته باشیم. پس از اون در بالا دست ها هم کارهای بیولوژیکی، حالا احمد جنگلکاری، مرتکاری و غیره و زالکا داشته باشیم که بتونیم در واقع مدیریت این آب. ببین مهمتر از هر چیز اینه که ما این آب رو بتونیم در بالا دست نفوذ بدیم که جاری نشه و به صورت سیل وارد قسمت پایین دست بشه که درست. ما این موزلاتی که الان ما باش دست بگیر ما هستیم. این هم یه نگاه ویژه میخواد. واقعا دولت مردان باید توجه بکنن، برجت اعتبارات بخش منابع طبیعی رو تقویت بکنن که بتونن در واقع. من یک درد دل کوچکی بکنم، مراتع 85 میلیون هکتار وسعت داره. من یه ارزش علوفه‌ایش رو فقط بگم، حدود 7500 میلیارد ریال ارزش علوفه مراتع است. جناب علی محیط زیستی هستی، واقعا ارزش علوفه 25% ارزش اون مرتع است. 75% ارزش زیست محیطی که به همه آهاد مردم کشور ما برمیگرده. اما اعتباری که به ما تعلق گرفته تیه از برنامه اول تا کنون 200 میلیارد تومانه. یعنی عدد بسیار جزئی که واقعا نمیشه مدیریت کرد. در واقع به نحوی ما باید تقویت اعتبارات بخش منابع طبیعی، تقویت نیروهای تخصصی و کارشناسی بخش رو ببینیم. چیزی حدود 940 هزار خانوار بهره بردار داریم.
خیلی متشکرم آقای مانسپیک دیگه. البته ما اینم من بگم، حالا شاید به نوعی مزاح هم باشه، ولی ما اینجا هر مسئولی رو که میاریم همه برعکس از ما میخوان. یعنی ما اینجا باید بخوایم از مسئولین که آقا این کارا رو بالاخره کی انجام میده. حالا شما میگید الان بودجه این همه کاهش پیدا کرده، خب خود سازمان جنگل و سازمان مطبوع شما باید پیگیری میکرده که این اتفاق نیفته. یعنی اگر که هر مقام مسئولی بیاد بگی خب این اتفاق باید میافتاده نیفتاده، بودجه ما اینقدر کم شده، ما این کار نتونستیم بکنیم.
خب باش، من میخوام میان کلامتون،
یعنی مسئولیت متوجه خود شما هست، ما کارش نمیتونیم بکنیم.
اگر در کشور ما میخوایم امروز سهم هر کسی، من گفتم شاخص بله، ببینید این منابع طبیعی شاخصش، تأثیرش تو منابع ارزش خالص و ناخالص ملی چقدر هست؟ بر اساس اون سهمشو بدیم که بتونیم در واقع بتونیم کار انجام بدیم. ما بیشتر از این نمیخوایم. اگر منابع طبیعی ارزش هایی که برای من جامعه ما داره، ارزش هایی که میتونه واقعا قابل شمارش نیست و کارکردهایی که داره در قبال همون به ما اعتباراتش رو تقویت کنن و اون جامعه مشارکت پذیری که ما در بخش منابع طبیعی داریم، ما این آدمای بهره بردار مشارکت میتونیم باهاشون بکنیم. اینا خودشون دارن تو این عرصه زندگی بله. میکنن، میتونیم خیلی کارا بکنیم.
اگر که موافق باشید، حالا خیلی صحبت داریم با خانم مهندس کرمی، یه بخشی رو بشنویم، یه موسیقی استراحتی میکنیم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم. خب برمیگردیم به میزبان همراه با شما عزیزان. امیدواریم که بتونیم یعنی یه فکری بکنیم و راه حل‌های ارائه بدیم. میگم شاید هم خیلی موقعش نیست، ولی از اونجایی که وقتی همیشه این موضوعات میگذره تمام میشه، فراموش میکنیم و دوباره اتفاقات از سر گرفته میشه، گفتیم شاید الان زمان مناسبی باشه که فکری بکنیم برای برنامه‌ریزی برای آینده کشورمون بتونیم بهتر مدیریت بکنیم اتفاقات طبیعی مثل سیل و سیلاب رو. خانم مهندس کرمی، یک بحث خیلی مهمی حفظ حریم رودخانه هاست. ما الان در خیلی از نقاط کشورمون میبینیم که یا این حریم رعایت نمیشه، یعنی ما دیگه حتی تو همین استان تهران هتل و رستوران داریم که اصلا روی رودخونه ساخته شده، یا مثلا فرض بکنید که در استان خوزستان اون حریمی که حریم گذشته رودخانه بوده سالهای سال، شاید مثلا 50 سال خشک باشه اون حریم و مثلا 5% از رودخانه آب داشته باشه، ولی اون حریم استاندارد و قانونیش اینه که باید رعایت بشه. یا به شکل دیگه اشتباهات دیگه کردیم، یعنی حریم رو خود دستگاه‌های اجرایی حتی به نیت خیر، یعنی مثلا اومدن یه پلی ساختن، ولی این پل رو همسط رودخانه ساختن در شهر خرم‌آباد، یا مثلا فرض بکنید پل دختر، و همین باعث شده که اصلا خود پل عامل این شده که آب بیاد داخل شهر. اینا رو ما باید چیکار بکنیم؟ یعنی مدیریتش به عهده شماست. آیا استعلامی گرفته میشه؟ سازمان محیط زیست باید جلوش رو بگیره؟ سازمان جنگل‌ها باید جلوش رو بگیره؟ چطور ما میتونیم به این حریم یه احترامی بذاریم که ضمن اینکه باعث میشه حجم آبگیری رودخانه ها افزایش پیدا میکنه و خطر سیل کاهش پیدا میکنه، از اون طرف هم خطرات برای مردم کمتر میشه. یعنی خب هر چی که نزدیکتر باشه یه نفر به رودخانه، بعد از طغیان آثارش خودش رو بیشتر گرفتار میکنه.
قطعاً همینطوره که میفرمایید. واقعیتش قبل از اینکه حالا به نقش وزارت نیرو تو این مسئله بپردازم، شاید لازمه یه توضیح مختصری بدم. رودخونه در واقع یه مظهر از آب تو عرصه طبیعته، یه موجود زنده است که حالا هم مردم هم مسئولین باید زنده بودن و داینامیک بودنش رو بپذیرن. این موجود زنده قطعاً به مداخلات انسانی به هر شکلی واکنش نشون میده، وگرنه سیل اگر به خودی خود در مجرای رودخونه عبور بکنه شاید بلا محسوب نشه و نعمته، نقمت نیست واقعا. ولی حالا اگه بخوام به این موضوع بپردازم، فقط شاید به حجم کار بخوام یه اشاره بکنم، ما یه چیزی هلوش 146 هزار کیلومتر رودخونه تو سطح کشور داریم که حالا از نظر رژیم آبدهی بخش بیشترش دائمی هن و نصفش تقریبا فصلی هن. رودخونه های فصلی درسته توی فصلهای خاص آب دارن، ولی قطعاً متأثر از سیلاب هستن.
اصلا کارکردشون و... در مدیریت سیلاب خیلی موثره.
و این موضوعیه که اهمیت حفظ حد وسطر و حریمشون رو به مراتب بیشتر میکنه. قانونگذار در واقع تعیین و حفاظت از حد وسطر و حریم رودخونه ها رو به عهده وزارت نیرو گذاشته. در واقع یه مرزی به عنوان پهنه 25 ساله رودخونه تعیین میشه توسط وزارت نیرو بر حسب اولویت بندی که صورت گرفته، به مردم اعلام میشه، به ارگانهای زیربط و صادرکننده مجوز استقرار کاربری تو حاشیه رودخونه اعلام میشه، جهت رعایت توی در واقع مجوزهایی که صادر میکنن و جهت بارگذاری تو سامانه‌های اطلاعاتی که دارن. این حد در واقع جزو انفاله، یعنی متعلق به حکومت جمهوری اسلامی ایرانه و همه مردم حق برابر دارن توی بهره برداری از اون، از نظر حالا شرعی و در واقع شرعیش رو هم بخوایم بگیم که در واقع بهره برداری از این اراضی به چه صورتی
بیت المال حساب میشه دیگه.
دقیقاً. ولی خودتون هم فرمودین ما رشد جمعیت رو داریم، گسترش بیرویه شهرها رو داریم، دخل و تصرفاتی که توی رودخونه ها صورت گرفته، حالا میتونه این دخل و تصرفات ساختن یک مجوز یک سازه مسکونی باشه، میتونه عبور یک اجتناب ناپذیر یک تاسیسات زیربنایی باشه. برای همین قطعا تمام این مداخلات باعث شده که ورود فاضلاب به رودخونه ها، حالا همش بحث سیلاب هم نیست، بحثای کارکردهای کیفی رودخونه هم هست، همه اینا باعث شده که رودخونه به یک منطقه تهدید کننده برای زندگی مردم تبدیل بشه و بالعکس، یعنی مردم هم یه تهدیدی برای رودخانه محسوب بشن. توی بخش حفاظت از رودخونه ها هدف اینه که شاید ما بیایم بین نیازهایی که طبیعت داره، حالا حفظ مجرای طبیعی، حفظ اکوسیستم رودخونه است، حفظ کیفیت آب در واقع، و نیازهای اجتماع که حالا کنترل سیلاب، حفظ و اون بهره برداری از رودخونه ها هست بیام یک تعادل و توازنی برقرار بکنیم.
الان صراحتا قانون چی میگه؟ یعنی قانون میگه که وزارت نیرو موظف حریم 25 ساله رودخانه رو حفظ
بکنه،
در هر شرایط
تعیین بکنه و حفظ بکنه.
یعنی اگر کسی بخواد تخلف بکنه، من به عنوان مثلا یک فرد عادی که نه، به عنوان یک سرمایه گذار بیام یه سازه‌ای رو بسازم در کنار رودخونه، چه برخوردی با من میشه؟ مسئول برخورد با من وزارت نیروه یا نه سازمان دیگه ای هست؟
کلا مدیریت رودخونه بسته به اینکه کجا قرار گرفته باشه، تو محدوده شهری باشه، روستایی باشه یا خارجش قرار گرفته باشه، فقط یک دستگاه درش دخیل نیست، ولی حفظ و تعیین حد بستر و حریم به طور مستقیم از وظایف وزارت نیروه.
من بعدش رو عرض میکنم. الان فرض کنیم مثلا فرض بکنید یه پلی اومده ساخته شده، این پل اون اصولی که باید رعایت بکنه رو نکرده، قبلش هم از وزارت نیرو استعلام شده، وزارت نیرو تذکرات لازم رو داده، چرا این پل سالهای سال میمونه؟ یعنی بعد از اون چه کسی در واقع زان نظارت بکنه و بگه آقا این استاندارد نیست؟ یا این نفر اومده الان شما مثلا حریم همین استان تهران خودمون رو نگاه بکنید، رودخانه جاجرود، رودخانه فشم، اینا الان چقدر سازه هست اطراف رودخانه، رستوران هست، خیلی‌هاش اصلا میگن روی رودخانه است، مثلا هتل و ساختمان اومده ساخته شده.
درسته.
این رو وزارت نیرو کنترل میکنه. اگه کنترل میکنه پس چرا ساخته شده؟
یعنی خب اگر اجازه بدین من حالا به صورت تیتری هم شده به اقدامات پیشگیرانه‌ای که وزارت نیرو تو بحث در واقع کنترل سیلاب داره اشاره بکنم تو این زمینه. یک موضوع در واقع تعیین حد بستر و حریم و اعلام به ارگان‌های ذی‌ربطه که حالا با توجه به حجم کار با اولویت رودخونه‌های شهری در حال انجامه. ولی حالا برای شاید اولین استراتژیمون اینه که از توسعه توی این اراضی جلوگیری کنیم. به هر حال حتی قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن اون ما دخل و تصرفاتی توی رودخونه های کشورمون داشتیم. این خاصیت رودخونه هاست که مناطق داره تمرکز جمعیتی تو حاشیه‌شون شکل بگیرن. برای همین وزارت نیرو اومده در واقع برنامه های کوتاه مدت و میان مدت خودش رو به این طریق در واقع ترسیم کرده که اولا این حدود رو ما از ظرفیت قانون جامعه حدنگار استفاده کنیم، یعنی اینکه حدود بعد از اینکه با تعاملاتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته، حدود به سازمان ثبت داده میشه، تو سامانه کاداستر کشوری فریز میشه. برای همین اگر من حتی حالا به دلایل پدیده زمینخواری، ناهماهنگی هایی که وجود داره، مجوز ساخت و سازی که گرفته باشم داخل بستر رودخونه باشه، وقتی که به سازمان ثبت مراجعه میکنم از صدور سند مالکیت برای من جلوگیری میشه.
خب اگه از قبل سند صادر شده باشه قبل از این اتفاق، این چون اتفاق میکنه اتفاق جدیدیه این که شما میفرمایید، قبل از اون چی میشه؟ یعنی الان این تجاوزایی که به حریم رودخانه شده و قطعا خود شما بهتر از من میدونید که مؤثره در افزایش تخریب سیل و اثرات سیل،
قطعا همینطوری.
چطور باید مدیریتش کرد؟
یک حالا تو بحث اقدامات پیشگیرانه من بگم، یه بحثش هم جانمایی این حدود تو طرح‌های توسعه. متاسفانه حالا بررسی‌ها نشون میده که جانمایی حدود علارغم اعلام به ارگان‌های ذی‌ربط توی طرح‌های توسعه عین طرح تفصیلی، طرح حادی تو مناطق روستایی جانمایی مناسبی نداشته و بعضن تو اون مناطق بارگذاری مناطق جمعیتی رو داشتیم. پیگیری‌هایی که حالا داره میشه از مجموعه وزارت کشور و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به دنبال این هستیم که در واقع از این ظرفیت هم استفاده بکنیم و از این حدود توی طرح‌های توسعه‌ای هم تثبیت بشن. اما حالا وضع موجود رو چه کار بکنیم؟ یکی از وظایفی که به عهده وزارت نیرو گذاشته شده در واقع شناسایی و قلع تصرفات غیر مجازه که حالا این یک موضوع فرابخشی هم هست در واقع. یک چالش‌هایی به این موضوع حاکم هست در واقع، یکی زمان بر بودن فرایندهای قضایی رسیدگی به این اعتراضات، حقوق مکتسبه‌ای که برای اشخاص ایجاد شده توی این در واقع ساخت و سازهایی که صورت گرفته، حالا برای طرف یا مجوز ساختی بدون هماهنگی صادر شده یا سندی بدون هماهنگی صادر شده، برای اون فردی حقوق مکتسبه‌ای رو ایجاد کرده که در واقع آزادسازی تصرفات رو مشکل میکنه. مضاف بر اینکه همیشه ما تو بحث آزادسازی با تنش اجتماعی روبرو هستیم. حالا شاید اینجا که یک در واقع رسانه ملی هست و یک در واقع برنامه‌ای هست که شنوندش عام مردم هستن، تو بحث آزادسازی ما نیاز عمدهمون فرهنگ سازیه، یعنی خود مردم اعتماد کنن به وزارت نیرو و حدی که به عنوان حد بستر رودخونه در واقع تعیین میشه و به خانه رود در واقع وارد نشیم، وگرنه باید قاعدتا تبعاتش رو تو سیلای کوهی که اتفاق میفته بپذیریم.
واقعا مردم که در طول تاریخ هم همیشه این کار رو کردن در بیشتر مواقع، حالا همیشه آدم هایی بودن که زیاده خواهی کردن و از این دست اتفاقات داشتیم، ولی الان شما توی شهرهایی که مثلا مواجه شده با سیل میبینید که خود شاید مدیریت شهری، شهرداری ها اینا خودشون اومدن نزدیک شدن به حریم، خودشون سازه ها رو ایجاد کردن. یعنی عملا وقتی که این اتفاق میفته خب مردم تبعیت میکنن دیگه، وقتی یه جاده‌ای مثلا خیلی نزدیک به حریم رودخانه پلی رو اصول ساخته نشده، یا مثلا فرض بکنید سازه های ایجاد شده که شاید در ابتدا اصلا این سازه ها یا نمیدونم ساختمون ها یا به هر حال به هر دلیلی به دلیل تفریحی یا هر چیزی ایجاد شده وابسته بوده به خود نهادهای دولتی،
یعنی اینا تاسیسات زیربنایی که حالا در واقع عبورشون از رودخونه اصلا اجتناب ناپذیره. یه زمانی یه رودخونه یه شهری تو حاشیه رودخونه شکل گرفته، لازم پلی احداث بشه، لازم در واقع تاسیساتی برای عبور از رودخونه
بزنه. خب ببینید با موضوعی که شما فرمودید، مثلا وقتی 25 سال حریم در نظر گرفته بشه، ما میدونیم که رودخانه ممکنه دفعه 3 متر 4 متر ارتفاعش بیاد بالا، چرا باید امسال بیایم پلی رو بسازیم که مثلا هم سطح اون رودخانه؟
این میشه بحث در واقع اجرای اصولی اون پل. تو این زمینه وزارت نیرو وظیفه‌اش اینه در واقع شناسایی میکنه سازه‌های تقاطعی غیر اصولی یا حالا سازه‌های موازی که تو حاشیه رودخونه احداث شدن و توان آبگذری سیلاب رو ندارن و به متولیانی که در واقع سازنده اونها هستن اعلام میکنه جهت اصلاح و ترمیم.
قبل از این سیل این اتفاق در مورد
بله پل‌های ما کشور شاید یه چیزی هلوش بیشتر از 2500 نقطه آسیب پذیر و سازه تقاطعی که میتونن عوامل انسداد سیلاب باشن، یعنی شاید اگه اون سازه نباشه اصلا سیلاب بیاد عبور بکنه و ما آب گرفتگی و تجمع آب رو توی محدوده مشخص نداشته باشیم. اعلام شده که متاسفانه، حالا خب امیدواریم حالا با جلساتی که الان حالا بعد از سیل تو مدیریت پس از سیل داره تو هیئت دولت گذاشته میشه، این موضوع به نحو مختزی به متولیان امرش تکلیف بشه.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو میشنویم برمیگردیم، بخش پایانی گفتگومون هست. فقط ما تلاش کردیم تماس تلفنی داشته باشیم با دکتر اصغر رفیعی، مدیر کل دفتر حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور، که قطعا ایشون هم میتونستن کمک به ما بکنن در بحث این برنامه، ولی موفق نشدیم باشون تماس بگیریم. بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم بخش پایانی این میزبان رو با شما ادامه. خب بحث پایانی میزبان این هفته رو داریم، حتی سعی میکنیم که این گفتگو رو ادامه بدیم در برنامه آتی میزبان همراه با مهمانان برنامه. آقای مهندس بیگدل، به اینجا رسیدیم که مجموعه عواملی که مؤثره در بحث کاهش اثرات سیل، چون جلوی سیلو که واقعا نمیشه گرفت، این پدیده طبیعیه. حالا من خیلی دیدم، اینو بازم تاکید میکنم، خیلی از رسانه‌های حالا خارج از کشور، رسانه‌های زرد، رسانه‌های معاند، تلاشی دارن که یه جوری به مردم، حالا تو این شرایطی که مردم مصیبت زده هستن، داغ دارن و باید کمکشون کرد، بیشتر سعی میکنن ذهن مردم رو به این سمت ببرن که اصلا سیل نمیومد اگر که مثلا درست مدیریت میشد. واقعیت اینه که سیل پدیده طبیعی، مردم ما هم سالهای سالی که میدونن ما جلوی سیل رو نمیتونیم بگیریم. اگر که سیلی نبود که اصلا کلمه‌ای به اسم سیل درست نمیشد، پس حتما اومده در گذشته، ولی ما باید بتونیم اثراتش رو کاهش بدیم. شما هم اشاره کردید به نقش آبخیزداری، نقش چرای دام، نقش کاهش تخریب در بالا دست ها، حفظ تخلخل خاک. فرمودید که حالا بودجه ها کم شده، نیروی کارشناسی کمه در سازمان جنگل ها کم شده به نسبت وسعت این سرزمین که سرزمین بسیار وسیع هست. این چه کنم ها و این که چه اتفاقی باید بیفته به چه سمتی باید بره؟ یعنی آیا ما باید همچنان این اتفاقات رو ببینیم یا قراره دنبال این هستید که شما فقط بودجه رو موثر میدونید یا نه؟
نه آقای دیباج، من واقعا تشکر میکنم از برنامه.